رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. انجلینا جولی، هنرپیشه معروف آمریکایی غیر چشمداش، به شهر لووی اوکراین سفر کرده است. عکس های روزی 30 اپریل در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد که در یک قهوه‌خانه سریراهی با هنرهایی که از منطقه های جنگی فرار کردند صحبت دارد. رسانه های اوکراینی خبر دادند که جولی با کودکان یتیم و آنهایی که از ماریوپل بیرون شدند و با پزشکان و اختیارانی که به پناهندگان کمک میکنند ملاقات کرده است. نزدیکان هنرمند بر رسانه ها گفتند که جولی برای دستگیری و روح بلند کردن مردمی آسایشته به این کشور سفر کرده است. او در این سفر اوکراین ها را تعریف کرده است که از خود برای حمایه شأن و شرفشان دلیری و شجاعت نشان دادند. جولی سالهای طولانی به حیث فرستاده ویژه آژانس پناهندگان سازمان ملل کار کرده است، اما مشخصات سفر او به اوکراین روشن نیست. او از هنرمندان معروف هالیوود در آمریکا است که صاحب ده ها جایزه در ساحه فیلم آفری شده است. ولایت لوف که در غرب اوکراین جایگیر است، از حمله های روسیه امین نیست. از آغاز جنگ روسیه به اوکراین ده ها فعال سیاسی و رهبران کشورهای جهان به این کشور سفر کردند. دبیر کلی سازمان ملل آنتونیو گوتریش که روزی 28 اپریل به کیف سفر کرده بود، جنگ مسکو را در اوکراین محکوم کرد و به معنا خواند. روزی 1 می نینسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز به کیف رفت. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت که ایالات متحده آمریکا از شریکان قوی کشورش در برابر تجاوز روسیه است. او در توییترش نوشته است: سپاس که شما برای حفظ استقلال و یکپارچگی کشور ما کمک میکنید. روسیه روزی 24 فوریه به سبب با اوکراین حمله کرد، هرچند با گذشت بیش از 2 ماه با پیشروی جدی نویل نشده است، ولی در این جنگ هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. طالبان یک روز پیش از اکثر کشورهای مسلمان نشین عید فطر را تجلیل کردند. روز 1 می با قرار شورای علمای طالبان ساکنان عید فطر را تجلیل کردند. معمولا در افغانستان عید فطر را برابر با عربستان سعودی تجلیل میکردند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید در مقایسه با گذشته در شهرها شمار کمتری آدمان دیده میشدند. به گفته او در نماز عید نیز شمار کمی مردم شرکت داشت. در عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله تاجیکستان 2 می عید فطر اعلان شده است. طالبان بر کدام اساس یک روز پیش عید اعلان کردند معلوم نیست. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه یک مهندس اداره آب را که از بی‌احتیاطی‌اش دیوار را بالای کفشرگر چپه کرده است جزا داده است. در خبرنامه دادگاه ناحیه فردوسی گفته است که محمود جورایف 50 ساله در ویران کردن قاعده های تکنیکی بی‌خطری یا دیگر قاعده های حفظ مهنت گناهکار شده است. با گفته دادگاه او روز 24 سپتامبر سال 2021 هنگامی کارهای برقرارسازی بی‌احتیاطی کرده دیواری بلندی‌اش 1 متر و 20 سانتی متر را بالای فیضالله رازق زاده که آنجا کفشرگری میکرد چپه کرده است. کفشرگر معیوب شده است. نظری کفشرگر و محمود جورایف به این حادثه معلوم نیست. با قرار دادگاه جورایف 1 سال به کارهای اصلاحی جلب شده است و 20% معاشش را نیز به فایده دولت میستانند. طبق اطلاع رسمی در سال 2020 از به احتیاطی در محل ساختمان ها 8 نفر جان باخته 33 کس زخمی شدند. شامی 30 اپریل از کارخانه محاصره شده آزوفستال در شهر بندری ماریوپل اوکراین بیش از 20 زن و کودک بیرون شد. سویاتوسلاو پالامر معاون فرمانده نظامیان آزوف در یک مراجعه ویدئویی گفت از ساعت 11 روز 30 اپریل برای بیرون شدن غیر نظامیان آتش بس اعلان شده بود. خبرگزاری روسی تاس هم خبر داده است که 25 نفر غیر نظامیان که در میانشان 5 کودک نیز هست از کارخانه آزوفستال بیرون شدند. بیرون کردن غیر نظامیان از کارخانه آزوفستال با میانه‌روی سازمان ملل متحد دست داده است. روسیه کارخانه آزوفستال را محاصره کرده است. در تخانه های آن صدها نفر نظامیان آزوف و زنان و کودکان قرار دارند. نظامیان به روسیه تسلیم نشدند و اعلان کردند که مقاومت میکنند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه هفته گذشته گفت که عملیات را در آزوفستال قطع میکنند، ولی آن را چنان محاصره نمایند که مگسی از آن بیرون شدن نتواند. جنگ در شهر ماریوپل 2 ماه باز دوام دارد. با گفته مقامات اوکراینی در این شهر 20 هزار غیر نظامی کشته شده است. تصدیق درست این خبر در شرایط جنگی ناممکن است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پیوندان عبداللطیف شریپوف راننده ماشین یاره تجلی که 3 ماه پیش در جریان نزاعی مرزی کشته شد از وعده خلافی مقامات شکایت دارند. آنها میگویند مقامات وعده داده بودند که 60 ماه معاش عبداللطیف شریپوف را میپردازند و همچنین برای نزدیکانش زمین نزد حولگی میدهند. اینچنین وعده شده است که یکی از کوچه ها به نام شریپوف نامگذاری میشود. وعده هایی که به گفته پیوندان عبداللطیف شریپوف بعد از 3 ماه تا حال اجرا نشدند. مسئولین بیمارخانه مرکزی شهر اسفره که شریپوف آنجا کار میکرد گفتند وعده خود را فراموش نکردند و برای اجرا شدنش تلاش دارند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. همسر عبداللطیف شریپوف به یاد شوهرش میگرید، عنایت خان شریپوف، میگوید شوهرش 10 سال راننده ماشین یاره تعجیلی بود و کارش را دوست میداشت. ماشین یاره تجلی عبداللطیف شریپوف در جریان نزاعی شب 27 ینور در مرز تاجیکستان و قرقیزستان خراب شد. در روز حادثه او توانسته است چندین زخمی را از منطقه داغ به بیمارستان آورد. گفته می شود نقلات را با خمپاره و یا مینمیات زدند. هنگام حمله عبداللطیف شریپوف و 2 نفر دیگر داخل ماشین بودند. شریپوف 62 ساله کشته شد و همراهانش سخت جراحت برداشتند. جسد پاره شده راننده یاره تجلی را زود به خاک سپاریدند. پیوندانش گفتند سرطبیب بیمارخانه شهر اسفره در مراسم دفن وعده های زیاده داد. تبارکان یکی از پیوندان عبداللطیف شریپوف بلده آزادی گفت سر دکتر وعده داد که برای فرزندان شریپوف زمین نزد حولگی می دهد.
همون را سر دکتر آمدن اینجا دادراشون بودن و یا عبداللطیف کندای هاشون بودن در نه همه خلقند وعده دادن که خودشون من در خانشون را نشان دادم. من دپوتات گفتم خودشون. من دپوتات من خانجا آد همین در نشار گرفتم تیام گفتم. نکرم. حضور گفتم که من 6 ماه آیلیکشون را من وایکر میتیم تو غریکر گفتم. من نکرم. خبرم نگرفتم. حضور مثال آخر این وای نیده قانون با. در نی همون قبه آدم دپوتات. حاجی.
با سبب در سفر خدمتی بودن نتوانستیم طیب‌الدین محمدوف سرطبیب بیمارخانه شهر اسفره را پیدا کنیم. دیگر مسئولین بیمارستان با پیشنهاد سند گفتند وعده های خود را فراموش نکردند. از جمله در یک سند سرطبیب بیمارستان از شهردار اسفره خواسته است برای فرزندان عبداللطیف شریپوف زمین نزد حولگی جدا کنند. گفته می شود شریپوف از سال 2017 در نوبت برای گرفتن زمین نزد حولگی بوده است. در سند دیگر سرطبیب به وکیلان خلقه شهر اسفره پیشنهاد کرده است که کوچه به نام شریپوف نامگذاری شود. مسئولین بیمارستان در صحبت بدون میکروفون گفتند 60 ماه معاش عبداللطیف شریپوف مرحله به مرحله پرداخت کرده می شود. در بیمارستان مرکزی شهر اسفره همچنین گفتند تا این دم به خانواده عبداللطیف شریپوف چند مرتبه کمک مالی رساندند. نه معاش 60 ماه، نه زمین نزد حولگی و نه نامگذاری کوچه عبداللطیف شریپوف را بر نمیگرداند. اما پیوندانش میگویند به خاطر پاس خدمت‌های 10 ساله او در بیمارستان مقامات باید به وعده خود عمل کنند. در مناقشه 3 ماه پیش 2 شهروند تاجیکستان از جمله عبداللطیف شریپوف کشته شده، 10 نفر از هر 2 طرف مجروح شدند. اینچنین زیاد از 50 خانه و مؤسسه اجتماعی در جماعت چارکوه و سرخ آسیب دیدند. تا این دم بر اثر مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 10 نفر کشته و زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک تا حال نتوانستند مرز خود را پرم معین و علامت گذاری کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
محمد علی عبداللهیو 22 ساله از ناحیه جلال الدین بلخی تاجیکستان که به طور قراردادی در صف ارتش روسیه خدمت میکرد در جریان جنگ روسیه در اوکراین کشته شده است. جسد او را روز 28 اپریل در زادگاهش دفن کردند. پیوندانش میگن او در آخر ماه مارس امسال در شهر ازیومی ولایت خارکوف کشته شده است، ولی معلوم نیست در چه شرایطی. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. محمد زاکر عبداللهیف پدر محمد علی روزی 29 اپریل بر رادیو آزادی گفت پسرش شهروندی روسیه را داشت و از ماه ینور امسال شامل ارتش آن کشور شده بود. ماه آینده باید مراسم خانه‌دار شویش برپا می شد. تا 8 سالگی در تاجیکستان خواند، سپس اهل خانواده به روسیه کوچیدیم، افزود او. تابوت جوان را از روسیه با هواپیمای نظامی به فرودگاه عینی کنار شهر دوشنبه آوردند. جنگ روسیه در اوکراین بیش از 2 ماه باز ادامه دارد. تا این دم خبری کشته شدن دست کم 7 زاده تاجیکستان تصدیق شده است. هفته گذشته جسد ابوبکر نازیموف 24 ساله را در شهر برناول گرانیدند. یک نشریه اوکراینی چند پیش روی خط نظامیان روسیه را رسانه‌ای کرد. در این فهرست نام نزدیک به 6000 نفر آمده است که از آسیای مرکزی هستند. درباره نزدیک به 100 نفر آنها گفته شده است که زاده و پروردگان تاجیکستان هستند. صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه را دارند. بین دو کشور نظام دو شهروندی جاری است. این در حالی است که دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش جنگ مسکو را در اوکراین محکوم کرد و بی‌معنا خواند. گوتریش پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از مسکو به کیف رفت و روز 28 اپریل شهرک بوچا و بروتنیکا را دید، جایی که جسد صدها نفر را با آثار شکنجه یافتند و سازمان ملل و دادگاه بین‌المللی جنایی و چندی از کشورها خواهان تحقیق جنایت جنگی روسیه در اوکراین شدند. با وجود دلیل‌های فراوان از جنایت‌های جنگی، روسیه گزارش‌ها را در مورد هدف قرار دادن غیر نظامیان رد کرده است. آنتونیو گوتریش پیش از ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در تویتر نوشت: ما با توسعه یاری‌های بشر دوستانه و بیرون آوردن غیر نظامیان از منطقه جنگ در اوکراین ادامه خواهیم داد. همزمان افزود: پایان هر چه زودتری جنگ به فایده اوکراین، روسیه و جهان است.
باز در چهره خاموش حیات خنده زد چشمی گناهان زد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد، حسرتی بوسه هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی ساتی هنگامی ویدا بر لب شعله‌ی حسرت افرو، یادی آن خنده‌ی بی‌رنگ و خاموش ای سر و پا وجودم را سوخت، ای سر و پا وجودم را سوخت، ای سر و پا وجودم را سوخت. یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش، نگه تشنه و دیوانه ایش. رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر. آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه رزنی شوله ی سوزنده ی ایش آخیراتت دیگر
بر جانت آخراتش دیگه نه بر جانت باز در چیره خاموشی تیار خند از چشمی دو نمازد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه یه هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خند از چشمی دو نمازد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه یه هستی سوزد
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
یک نماینده حکومت امریکا مسئله وابسته به مایوبان را با مقامات تاجیکستان بررسی کرده است. سرامین کارا مشاور ویژه وزارت کارهای خارجی ایالات متحده در رابطه با حقوق مایوبان هفته گذشته در دوشنبه بود و به چند سوالی رادیوی آزادی پاسخ داد. صحبت را برایتان من سرویناز روحلو تقدیم میکنم.
این سفر شما کشورهای آسیای مرکزی را فرا گرفت. حالا که از قزاقستان به تاجیکستان آمدید، در اینجا با کدام نهاد ملاقات داشتید و کدام موضوع مطرح شد؟
طوری شما گفتید ما در کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان و قرغیزستان بودیم و حالا به تاجیکستان آمدیم. سفر ما اینجا 3.5 روز ادامه میکند. در دوام این روزها ما با نهادهای حکومتی از جمله وزارت تندرستی، وزارت مهنت و حفظ اجتماعی، اینچنین دیگر نهادهای شهروندی که در این ساحه کار و فعالیت میکنند، واخوری و ملاقات ها داشتیم. تاجیکستان کنونسیه سازمان ملل متحد اوید به حقوق شخصان مایوب را امضا کرده است. همچنین با کار تامین کردن افراد معلول با تحصیل فرا گرفتن این قشر جامعه را مطرح کردیم. و هم درباره این که در تاجیکستان کنونسیه سازمان ملل متحد اوید به حقوق شخصان مایوب تصویب می شود صحبت ها داشتیم.
مایوبان در تاجیکستان شهروندان کامل حقوق دانسته می شوند، اما از حرکت و استفاده نقلیات گرفته تا کمک پولی دولت مشکل دارند. آیا شما در این مورد هم با مقامات تاجیک صحبت داشتید؟
بله، ما این موضوع را هم مطرح کردیم. طوری گفتم با تحصیل و کار فرا گرفتن مایوبان از موضوعهای کلیدی صحبتی ما با مقامات تاجیک بود. در این ملاقات ها به جانب تاجیکستان تاکید نمودیم که با شخصان مایوب هم مثل افراد سالم مناسبت کرده شود و هیچ گونه فرقیت میانی آنها نگذارند، چون از همه چیزی بد برای افراد امکانات های مایوبی داشته این تمغه گذاری به آنها است، یعنی بهترین برخورد با آنها نگاهی برابر است.
شما میگوید که مثلا برخورد فراگیر نسبت به مایوبان باید بیشتر باشد و باید از این گروه هم حکومت در برنامه ریزی های آیندهش استفاده کند. و حالا که همسایه کشورهای تاجیکستان، مثلا قرغیزستان و قزاقستان در پارلمان از این گروه برای امکانات محدود نماینده دارند، تاجیکستان ندارد. به نظر شما داشتن چنین یک نماینده در پارلمان تا کجا مشکل این قشر ضعیفترین را میتواند که برآورده سازد؟
البته نماینده داشتن در پارلمان این بسیار چیزی مهم است. باید افراد دارای امکانات های محدود در قبول قرارها، در تهیه و پیشبرد سیاست شرکت داشته باشند. مایوبان باید یک قسم اساسی جامعه دانسته شوند. این به معنای نه تنها به تحصیل و کار فرا گرفتن آنها، بلکه در همه ساحه ها آنها باید جلب کرده شوند.
در تاجیکستان قانونگذاری معین کرده است که تا 5% کارمندان کارخانه ها در مؤسسه ها و کارخانه های دولتی باید از جمله افراد مایوب باشند. اما مشاهده می شود که این مقررات از سوی نه تنها شرکت های خصوصی بلکه نهادهای دولتی هم معمولا صرف نظر می شود. شما چی نظر دارید؟
درست می گوید. من این موضوع رو هم مطرح کردم. در بسیاری از کشورها قانون وجود دارد که تا 5% کارگران در کارگاه ها از حساب افراد معلول باشد. اما متاسفانه این به شکل دیگر صورت می گیرد. مثلا آنها به کارگر معیوب معاش می دهند و می گویند به کار نآید. این به آن معنی است که کارفرما فقط نشان می دهد که ببینید در کارخانه ما نفرانی معیوب کار می کنند و تمام. اما در امریکا دیگر است. آنجا برعکس نفرانی معلول را به کار جلب می کنند. آنها با این را نشان می دهند که ما با معیوبان همراه کار می کنیم و برایشان احترام می گذاریم. من به تمام حکومت ها می گویم که شخصانی معیوب را باید با کار گیرند. حالا اگر برای کار دو نفر حجت می سپارند، حتما نفری رو انتخاب میکنند که سالم باشد و معیوبیت نداشته باشد. معیوبان هم شهروندان کامل حقوق کشورها دانسته شوند.
نهادهای مربوطه آمریکا در مسائل گوناگون، آزادی دینی، حقوق انسان، آزادی بیان و حکومت‌های تاجیکستان توصیه میدهند. مقامات تاجیکستان این گزارش‌ها را بی اساس میدانند و رد میکنند. عملا واشنگتن برای حل این مسئله ها با غیر از بیانیه‌ها چیکار میکند؟ چون برخی به این نظر هستند که حکومت آمریکا در اصل از عملکرد حکومت تاجیکستان پشتیبانی میکند و در برابر پیاده کردن سیاست های آن کمکی مالی میرساند. شما به چنین دعواها چی پاسخ داده میتوانید؟
حکومت آمریکا به تاجیکستان در سالهای گوناگون کمک می‌رساند. اگر این کمک‌ها را برای دستگیری شخصانی امکانیت‌های محدود بگیریم، هدف ما این است که توجه به این قشر جامعه بیشتر شود. کمک‌ها نیز به این خاطر رسانیده می‌شود.
از تجربه خود بگوید و چگونه یک نفر دارای امکانیت‌های محدود می‌تواند که در تمام سوها موفق باشد؟
To be honest, the answer is my mom.
جواب به این سوال این مادرم است. پدر و مادری من بسیار شخصانی بزرگ بودند و هیچگاه به کسی اجازت نمی‌دادند که درباره امکانیت‌های محدودی ما حرفی بگویند. تمام جامعه ما را مثل خودشان قبول می‌کردند. مادرم هیچ وقت نمی‌گفتند که شما معیوب و امکانیت‌های محدود دارید. برعکس، ما را ترغیب می‌کرد و می‌گفت می توانید خونید و رشد کنید. او پیوسته به ما کمک می کرد. خواهرم نیز نابینا است. البته برای ما هم مشکلی های تکنیکی در کوچه بود. ولی نوابسته از این با کمک پدر و مادرم ما توانستیم به این سطح برسیم. یعنی این دستگیری خانواده است.
صحبت ما را با سارا مینکرم، مشاور ویژه وزارت کارهای خارجی ایالات متحده در رابطه با حقوق معیوبان شنیدید.
الیف بانک یکی از بانک‌های شناخته در تاجیکستان می‌خواهد به نظام بانکداری اسلامی گذرد. برای گزارش به این نظام حالا آمادگی دارد. نمایندگان این بانک گفتند از قبل می‌خواستند با استفاده از نظام بانکداری اسلامی کار کنند، ولی در تاجیکستان قانون‌گذاری اجازه نمی‌داد و از نگاه مالی نیز پورا آماده نبودند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. دلیر کریموف اجرا کننده معاون رئیس الیف بانک روز 19 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای چی بانک اسلامی؟ برای که مفهوم اخلاقیش اولین درجه است برای ما و برای ما نزدیک است. برای تیم ما، برای آنهایی که ما در یک جایی کار میکنیم، این به نیاز نزدیک است.
قبل از دریافت اجازه‌نامه بر اساس مقررات، بعضی از سندهای نیز از سوی بانک ملی به الف بانک ارسال شده است که در آن شیوه کارشان در دایره طلبات‌های شریعت پیش بینی شده است. دلیر کریموف تاکید نمود که
کوتو اگر گویم اگر گفته شده است که باید موافق با پرینسیپ‌های مبلغ‌گذاری اسلامی باشد، که این اساسا همون چیزهایی که من شده شراب و یراق و اون چیزی که ضرر میرساند به جامعه از اون دور باید باشد و از اون درآمد باید نگیرد.
نشر یک اعلان درباره به خدمت رسانی های نظام بانکداری اسلامی گذشتن الیف بانک در شبکه های اجتماعی بحث های گرمی را به میان گذاشت. در اعلان بانک از جمله ذکر شده است که استفاده کارتش را برای پرداخت بعضی خدمت رسانی ها از قبیل خرید مشروبات، اسباب های موسیقی و بازی های لاتاریا منع می کند. بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی با چنین شیوه کار کردن بانک را محکوم کردند و گروه از آن جانب داری نمودند. منصور جان شاهنظروف ساکن ناحیه ورزاب از این تصمیم الف بانک چندان خوش نیست. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
الحمدلله مسلمان نمینه کی روزی نمیشن کی اخیما در بچه خود باش شوق در زاو در توالش ده وای موسیقی آهنگ نواز میشوه. او ما باید بخرم تامین کنم که ما همو معاش نمیرسه من میرم قرض میگیرم ای بانک میگم که قرض بگیرم بخرم امدا برام که بانک نتیا
روزنامه‌نگار عزیز نقیب‌زاد که از نظام بانکداری عنعنوی و هم اسلامی بخبر است میگوید وجود بانک‌های اسلامی به نفع جامعه است.
وجود این بانک‌ها به فایده ملت است، به فایده دولت است و هیچ ضرری ندارد و اون دوستانی که در شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که بانک اسلامی خلاف ارزش‌های دموکراتی باشد، نه چنین نیست.
مسئولین الف بانک میگویند از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی آگاهی دارند و آنها تلاش میکنند برای درک درست نظام بانکداری اسلامی کارهای ترغیباتی را بیشتر نمایند. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی‌های خود از بانک معمولی فرق دارد. در این نظام قبول و پرداخت فایض یا بهره با هر راه من است. در تاجیکستان تا حال تنها توحید بانک با استفاده از نظام بانکداری اسلامی فعالیت میکند. موضوع راه‌اندازی نظام بانکداری اسلامی در تاجیکستان دنیوی بیش از 10 سال باز ادامه دارد. بیشتر ساکنان از شیوه کاری بانکداری اسلامی به طور درست آگاهی ندارند. در پی بحث‌ها اطراف تشکیل بانکداری اسلامی کارشناسان نیز بارها تاکید نمودند که برعکس تصورات برخی ساکنان بانک‌های اسلامی نیازهای خیر و صدقه و راه آسانی به دست آوردن قرض نموده، مسئولیت و عهده‌داری مشتری نزد چنین بانک‌ها نه چندان سبک است. نخستین قانون در باره بانکداری اسلامی سال 2014 قبول شد، ولی دوام این مدت پس از توحید بانک، الف بانک دومین بانکی است که به این نظام گذشتن می‌خواهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه‌ای رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما رحمت‌الله زایروف، رهبر سابق حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که یک سال قبل از این مقام استعفا داد و حالا مشغول پژوهش‌های علمی می باشد.
رحمت‌الله زایروف سال 1958 در قزاقستان جنوبی تولد شده است. بعد از ختم اکادمیای حقوقی خارکوف طول 3 سال در آنجا تدریس کرده است. سال 1992 طرح الٹرناتیوی قانونی اساسی تاجیکستان را تهیه و به بررسی پیشنهاد کرده است. سال‌های 2001-2003 مشاوری کلونی ریاست جمهوری تاجیکستان بود و از این مقام اختیارانه استعفا داد. سال 1998 حزب عدالت و ترقیات را تأسیس داده، آن را رهبری کرد. سپس این حزب به حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تبدیل نام کرد. با گفته خودش از سال 2013 تا سال 2018 11 مرتبه به خاطر فعالیت‌های سیاسیش مورد حمله های جسمانی قرار گرفته است. سال 2021 اختیاراً از وظیفه رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان استعفا داد.
همین که شما یک سال دسترس نبودید با جامعه، طول این سال شما چی کار کردید؟ در کجا بودید؟
روش گفته نرکو که هم طول یک سال فقط تبوبت، فقط تبوبت. من اکن خوز گرمی میشد، بهار میشد، بهار باوشه اپراتس دوران پوسوز میشد. وقتی من سال گذشته بسیار حرکت کرده بود، این بی اپراتس میشد، من اپراتس کته وای میگو تو قیا قرار اومدنشون وقتان چه گذشت، لیکن سپتامبر رو خلاصه کردیم که اکن فقط بی اپراتس بگذاریم. اومده اپراتس نکده همین وای کدیم پوسوز اکو بهار بکتن توزه کدن دکور دهر کدن دکور. من حضور همین نوروز به منتظرم نوروز به یک سبب بکنیم و همه هوا گرم میشد. امیدوارم که این به هوا گرم میشد تا آخر نوروز یکان کس به خلال نرسونده ما اینه تمام میکنیم. من فکر میکنم علاقه مسئله و آخر سمت اون رو میبینیم.
و استاد ما میدونیم که شما سال پیش از وظیفه رهبری حزب سوسیال دموکرات کنار رفتید، استعفا دادید. البته شما دیگر با کارهای حزبی دخالت نمیکنید، ولی بیرون از سیاست شده نمیتونید هرچند از وظیفه رفتید.
عقیده خود رو داشتن، عقیده رو گفتن یا که دیگه کردن، این چیز نغز است. هر یک سیاست مدار خودش این کار میکنه. من اما با امیدوارم که اگر سلامتی باشد اون طرف بینیم، در حیات جامعه یک رول میبازیم، یک نقشه بازدن در کار و عقیده خود را گفتن در کار، من فکر میکنم که دیگر رئیسی حزب بودن